الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد. جلسه قبل بله عرض کردیم اینها باید و برنامه شون و اون چی که بازمانده شون شد این بود که در باب سنت به تحریف او پرداختن. دو تا کار باید انجام می دادن دیگه، یکی این که روایات باقی مانده از پیامبر اکرم را از بین می بردن، دوم به جای او روایت جعل می کردن. در نتیجه قرآن خراب می شد، مفاهیم همه خراب می شد و این کار رو کردن. دست و پای صاحبان علم و حدیث رو بستن و دست جعالان و سارقان رو باز گذاشتن. نتیجه شد یک انبوهی از روایات که خودشونم بعدن توش موندن، نمیدونستم با اینا چیکار بکنن. و علیکم السلام. و الان هم همینطوره، یعنی در تقدیر تقریبا تلاش دارند در کلامشون این گونه بگن که پیامبر اکرم مات ولم ینس علی اهل، ولی این اجماعیشونه دیگه، تقریبا مات ولم ینس علی اهل. اما در روایاتشون فراوان هست که نس رسول الله علی ابی بکر، ولی این با کلام شما چجوری قابل جمعه؟ چرا؟ چون خب ساختن، دقت نداشتن که حالا اینو که دارن درست میکنن با چه عویسه و معضلاتی مواجه میشن. خب شأن سازی کردن، اما دقت نمیکردن که این شأن سازی هایی که میکنید بعد باعث میشه که ذو شأن از پیغمبر هم بزنه بالاتر، و این کارو کردن. و همین، و البته استادم بودم، بعدها من برخی سخنرانی های بعضی اینها رو میارم بدون اینکه بگم این مال کیه و اینجا میخونم و از شما نظر خواهم خواست که این سخنرانی مال کیه، و وقت نام خواهید بود. بعد من وقتی بگم این مربوطه به کیه، و وقت باور نمی کنید. نه ولی همید. پس سومین کارشون از بین بردن سنت بود و موفق شدن. اما اینا توفیق 100% در این زمینه پیدا نکردن. به هر تقدیر امروز روایات موجوده به اینها بیرون از اسلام به طور مطلق نیست، بالاخره یه اسلامی رو نگه داشته، در حالی که اونا در حذف و جعل به دنبال نابودی مطلق بودن. خواستن رسن هیچی نمونه ولی مانده. علتش چیه؟ اینا موفق نشدن علی رو حذف مطلق کن، و علی علیه السلام در راه باقی ماندن سنت هم ماننده باقی ماندن قرآن عمل کرد. بعدها خواهیم گفت که امیرالمؤمنین رو به عنوان امام نیوردن سر کار کرد، امیرالمؤمنین رو به عنوان چهارمی اون ستا آوردن سر کار. به همین جهت هم حضرت اول نمیخواست قبول کنه زرونی ولتمسو غیری حقه، اما حالا چرا قبول کردن؟ یکی و شاید همه، حضرت فرمود که قبول کردم شاید حقی رو زنده کنم. حالا این حقی را زنده کنم، الزاماً احیاء الحق در ظلمی که بر فردی روا شده که نیست. یعنی من حالا به حکومت برسم، اگر بر زید و عمرو و بک ظلمی روا شده، حقی را زنده کنم، بالاترین ظلم راجع به سنت پیامبر اکرم شده. لعل در این که این کار را قبول بکنم بتوانم این ستمی که روا شده اینو یه مقداری بردارم. و حضرت موفق بودن. مردم آمدن درسته، اما مردم دنبال کی اومدن؟ اون مردمی که آمدن طالب چی بودن؟ طالب علی ابن ابی طالبی که الان من و شما قبول داریم بودن؟ نه، طالب علی ابن ابی طالبی بودن که امروز عامه قبول دارن. خب عامه که علی ابن ابی طالب قبول دارن، بین ما و عامه در قبول علی ابن ابی طالب هیچ فرقی نیست.
نه، اینا اومدن چون کارون ستاره دیده بودن.
بعد چی گفتن کارون ستاره دیدن؟ نه نه، اومدن گفتن آقا اولی حکمه و اصلحه و راهه، ثانی حکمه و اصلحه و راهه، ثالث حکمه و اصلحه، ثم خربه فراهه. موندی تو خط بطلان قرمز رو قبلی ها نکشیده. در آینده راجع به این خیلی خواهیم گفت که چی به حضرت گفتن. امجد هم حضرت مگه میشه کسی امری که برش واجبه به که من نمیام؟ امامت بر علی ابن ابی طالب واجبه، کسلاته. اگه مردم به دنبال علی امام آمده باشن میتونی بفهمد که ضرونی ولتمس و غیری. مامای خود شما مگه پیغمبر اکرم نگفت من کنتو مولا فهذا علی مولا؟ اینا دنبال اون مولای پیامبر نیامده بودن. امیرالمومنین طی اون 4 سال خورده ای احیا کرد. این خطبه‌هایی که شما در نهج البلاغه میبینید اینا همه سخنان پیامبر. آخه امیرالمومنین که پیغمبر باسوادتر نبود که، خوش بیانتر هم نبود، اما چرا از پیامبر اکرم چنین چیزی نمونده؟ برید پیدا کنید. نهج الفصاحه رو زحمت کشیدن جمع کردن، ولی تو نهج الفصاحه چرا عمومی نشد، نگرفت؟ آخه اصلا سطح ادبیات اصلا به این نمیخوره. آقا پیامبر اکرم حالا به تعبیر عرفیش بگیم استاد علی، نمیشه بگیم که شاید از استاد زد جلو که فهمود من علم را از فم او مکیدم. اون یدر را من از پیامبر میبارید، اما این مرده بودن، همه رو جمع کرده بود، آتیش زده بود. حضرت تو اون 5 سال همون خطبه رو دوباره اومد خون. ولذا مگه ما در زمان پیامبر اکرم فتنه نداشتیم؟ حضرت درباره فتنه های زمان خودشون صحبت نکردن؟ خب مسجد ضرار پس چی بود؟ مسجد ضرار که یه قارش نبود که در بیاد که. مسجد ضرار مقدمه داره، اینا قبلا تو مسجد النبی هستن، قبلا اینجا توطئه میکنن، توسعه سازمان پیدا میکنن، نیاز به نقطه مستقل پیدا میکنن، زمین تهیه میکنن، بنا میسازن. اینو که یه روزه نمیشه که. پیامبر اکرم بدون مقدمه سازی نمیتونن برن مسجد آتیش بزنن که. حضرت باید یه مقدمه سازی کرده باشن در خطبه نماز جمعه. اصولا سیاست دهیه به مردم مال نماز جمعه است. حالا این روزا به دلیل این ابزار ارتباطی که آمده سیاست دهی به روز شده، یعنی مقام معظم ابی حبری امروز میرن دیدنش حرف میزنه، فردا اون موقع فقط به فقط پیامبر اکرم روزای جمعه میتونست با مردم ارتباط بگیره، که اثر کارشون بودن، رادیو و تلویزیون هم نبود که شب مثلا طرف تو رخت خوابش بگیره بخواب و حالا حرفای پیغمبر هم گوش کنه. خب اگه نبود که نمیتونست برای آتیش بزنه که.
چطور شد اونجا که داشت میگرم برای افتتاح و این نادر شد که شما نرو اگه میخواه بیره برای این کار رو؟
کجا اینو داریم که نرو؟ نه 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 ببینی اصلا این آیه اینه که مسلم پیامبر این مسجدی که اینو ساختن حق نداری تو بری، تو حق نداری بری، یعنی چی؟ یعنی پیام مسلمان به اون مسجد نمی رود، چون مسجدی که مسجد باشد اولین کسی که احق است به این که بره اونجا نماز بخونه خود پیغمبره. اگر یه مسجدی رو خدا بگه تو نباید اینجا بری، یعنی هیچ مسلمانی حق رفتن اونجا نداره. این کمک خدا بود به پیامبر در این که مردم علیه این فتنه حاضر بشن بیان پای کار بزنن مسجد رو خرابش کنن، اونم رو سر اهالی. و پیغمبر اکرم با یه مش آدمه 0 کیلومتره. این جماعتی که اینو قبلها عرض کردیم، این جماعتی که در اختیار پیامبر اکرم بودن، این جماعت جماعت تربیت شده 30 ساله و 40 ساله پیغمبر که نبودن که. این جماعتی که در مدینه به دور پیامبر اکرم جمع شدن، خیلی هاشون یه ماه اومدن اینجا، چون قبلها گفتیم حضرت موسی جمعیت یک پارچه تحویلش بود بنی اسرائیل، ارتباطات خانوادگی داشتن، انبیا بین اینا بود. پیامبر ما جمعیت خانوادگی در اختیارش نبود. سلمان فارسی، صهیب رومی، بلال حبشی، ابوذر مال بنی غفار، اون اوه چه. بعد میای شما قبائل مختلف، حالا از یمن، یمنی ها. اون وقت حالا اگر مثلا تمام اینها طی یه دعوتنامه‌ای همه در یه تاریخی جمع می‌شدن، همه می‌آمدن در مدینه مستقر، پیامبر اکرم برای اینا 5 سال 6 سال کار و حرف و اینا تربیت می‌شدن، از این مدرسه می‌رفتن بیرون، حالا پیامبر اکرم با اینا راحت می‌تونه کار کنه. اما اصلا یه همچین چیزی نبود که این حالا همین تعداد هم یک باره در اختیار پیامبر قرار بگیرن. حالا تدریج می‌آمدن و بعد می‌رفتن. با این جماعت سیال، با این جماعت در حال تغییر، حالا پیامبر اکرم میخواد با یک فتنه‌ای برخورد بکنه که این فتنه بزنه ریشه رو بسوزونه، مسجد رو اولا خراب کنه، یا خود مسجد سازی، چون مسجد مخرب شدی، ثانیا رو سر اینایی که اونجا هستن خراب کنه، یعنی مهلت نده اینا برن بیرون. آقا تو مسلمان کشی که نمیشه، خدای متعال ما تکن. خب حضرت قطعا قبلا در خطبه ها فرمودن افشاگری، نصیحت تا به اینجا رسیده، یه دونش نیست. امیرالمومنین در خطبه هایی که علیه فتنه خوندن، خطبه های پیغمبر همه رو زنده میکنن، یعنی همه نهی که حضرت میفهمد این رو زمان پیغمبر هم بوده. احیا کرد امیرالمومنین سنتی رو که اینو عبه این رفته بود. در کجا؟ در اون خطبه های نماز جمعهش. خب این ولا امیرالمومنین علیه السلام قاها پیغمبر که قوی تر که صحبت میکنه، همونها رو میفرمان. و بعد از امیرالمومنین علیه السلام، خب امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام، اهل سنت اینا روایت زیاد دارن، امام سجاد، این دعای ابو حمزه. شما به این فکر میکنید که پیامبر اکرم دعای ابو حمزه نخونده؟ یعنی دعای ابو حمزه خلق امام سجاده؟ یا امام سجاد همون دعایی رو خونده که پیغمبر خونده؟ ولی چرا از پیغمبر این نمونده؟ آبه این برده شما ببینید دعای کمیل پیامبر اکرم نخونده؟ اینو توفیقات علی ابن ابی طالب بود؟ پس چرا پیامبر اکرم دعای کمیل نمونده؟
چرا نمیگم اینا رو
کی بگه؟ ما یا اهل سنت اصلا آتیش زدن به این بردن. علی ابن ابی طالب وقتی آمد نمیتونست بگه پیغمبر اینو گفته. گفتن از کجا گفتی؟ کی گفته پیغمبر؟ میواد میگفت چی؟ میگفت خضر گفته. عمود ما من شیء یقربکم الی النار یا الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد قلتو. عمر رو گفت.
یاد جامعه
اون موضوع پیدا نکرده. زیاد جامعه موضوع پیدا نکرده. دعای کمیل موضوع داره. دعای ابو حمزه موضوع داره. خب زیارت جامعه ولی موضوع نداره هنوز. علاوه بر این که عبارات زیارت جامعه رو به اعتقاد من همه رو پیغمبر فرموده بود. فرموده هم سفن و نجات این همه رو گفته این آتیش زده. بعد احیا شده. بیان بیان میشد، برای بیان وقت داشت، برای تدوین وقت نداشت. بیان داشت. حضرت چند سال خود بخون؟ امیرالمومنین چند سال خود بخون؟ 5 سال. حضرت چند سال خود بخون؟ 10 سال. هر 10 سال فرموده؟ شما فکر میکنید که امام سجاد علیه السلام دعای ابو حمزه رو طی 2 ماه و 3 ماه و 5 سال یک شب خوند اونم نوشت؟ پیامبر اکرم این همه ماه رمضان بود، چون دعای ابو حمزه مال ماه رمضانه، قطعا حضرت خونده بوده. ولی این آتیش زدن. اون حدیث هایی که آتی گفتن آقا وقتی حدیث ها رو بیارید یه تلی از حدیث درست شده بود. خب اون تل چیه؟ شما دعای ابو حمزه رو وردار بنویس روی لوحه های اونجوری، خودش میشه چی؟ با لوحه های اون موقع یک انبوهی میشه. همه آتیش زدن و بعد هم نمیشد بگی آقا اینا رو گفته بود این آتیش زدن. در قالب دعا فرمودن. و به این نکته کمتر توجه شده، ولی پیامبر اکرم فرموده بودن. ائمه تفسیر تطبیق با ائمه است. اصل مطلب پیامبر فرموده بود. ما اصولا نیازمون به امام زمان برای بیان جدید نیست، برای تطبیقه که ایشکی نمیتونه الا او. ائمه سمت رسالت پیامبر رو ندارن، سمت امامت پیامبر رو دارن. سمت امامت پیامبر چیه؟ تطبیقه. رسالت اینه که قرآن بگیر، آقا این قرآنه، این حرفا این آه. اما تطبیق، اون تطبیقه سخته، احدی نمیتونه. یعنی تطبیق قرآن بر مصادیق فقط از اسمت برمیاد، علم لدنی میخواد. ما الان از باب ممکنه اشکال کنن که الان چی؟ از باب استرار دیگه، خودشون فرمودن. و البته یکی از علل این که ما اعتقاد داریم امام زمان حیه و جعلنا منهم ائمه یهدون و امرنا، او هدایت میکنه حسب الامکان. البته خود خطا هم میریم دیگه بالا.
اصلا اینکه میگن ائمه اولاً بیان احکام شارع رو مطلب
اون خود شارع نیستن، بله. یعنی در حقیقت اگر یه حکمی الان آمده پیامبر نفرموده که ما نداریم، که اینا مبینن.
خداوند جناب سید رضی برای جمع آمده شاهنامه امیرالمومنین
چطور شد؟ همینا رو دیگه پیدا نکرد دیگه. ولی هرچی او همین گشت اینه. بعضی ها مستدرک نوشتن دیگه، مستدرک نهج البلاغه، بله. ولی خب دیگه گلش هم اینا بود دیگه.
چون علی بوده، عرب بوده و اینا، تشخیصش بوده که اینا مهمتر، اینا بهتر.
بگه مستدرک نوشتن دیگه. حالا اون چی که در مستدرک آوردن، وقتی که شما نگاه میکنید، آخ ببینید یک قضیه ای که هست اینه. که حالا خود تشخیص این که حالا این از امیرالمومنین هست یا نه، خود این هم خیلی حرفه، چون بعدن عبارات امیرالمومنین که دیدن اونا هم رفتن همینجوری حرف زدن. داریم افرادی که همین مدلی حرف زدن ولی خب قاطیش آوردن. عرض کردم حالا این بماند متعرض میشم بعدن. امام صادق علیه السلام، امام باقر و امام صادق در احیاء سنت در بین اهل سنت خیلی اقدام کردن، وادار کردن اونا رو به حدیث نوشتن. از اینها ان جعفرن اونا زیاد دارن، و بعد امام هفتم، و بعد امام رضا علیه السلام سنت اونها رو، و الا در اول کار همه چی اینا اوین برده بودن، هیچی نگذاشته بودن. فقط منتخب بعدن پاکسازی دیگه قدرتش نبود که بیان هرچی جعالا آوردن بیریزن بیرون، این دیگه خب قدرت میخواست، ولی خب ورودیه زیاد شد. مسئله چهارم این که این آقایون پیگیری کردن تغییر فرهنگی است که پیامبر اکرم ایجاد کرده. پیامبر اکرم طی اون 10 سال در مدینه فرهنگی رو ایجاد کردن، این فرهنگ یک جامعه اسلامی مدینه النبی ساخته، و تا پیامبر اکرم هم در این شهر بودن انصافاً مطلوب بود. یعنی وقتی به مدینه می آمدن دیگه نیاز به سوال و تحقیق و اینها نداشتن، از خود مدینه می فهمیدن که این روش خیلی عالیه. خب پیامبر اکرم فاقد هر گونه امکانات یک شهری درست کرده بود، شهری تمیز، بهداشت درش عالی بود، قوه قضاییش در اقل قلیل بود، نزاع و دعوا اندک، مظاهر فحشا اصلا نیست، شرابخوری مطلقا علنیش وجود نداره، پنهان هم اگر داره کسی بدمستی نمی کنه تو خیابون، چاقو کشی، عربده کشی، خب اینا در اون تاریخ در همه دنیا بود، میاد این نیست اینجا، در حالی که قوه قهریه هم در شهر مشاهده نمیشه، قوه قهریه هم مشاهده نمیشه. من یه نکته رو براتون بگم، امروز جمهوری اسلامی امترین کشور دنیاست، کمترین قوه قهریه هم داره در شهرها، امترین کشور دنیا، کمترین قوه قهریه. یعنی شما هر شهری رو در دنیا، اصلا این غربی‌ها رو ورش کن، کشور اسلامی، شما هر شهری رو بری مظاهر پلیس رو توش محسوس می‌بینی. حالا بیا تو ایران اون ساعتایی که باید پلیس باشه برو خیابونا رو بگم، یعنی که اون موقعی که مردم که تو خیابونا هستن که پلیس نمی‌خواد که اونجا همدم، که موقعی که حالا مغازه‌ها تعطیل میشه، شهر تعطیل میشه، حالا باید پلیس بچرخه و برقراری امنیت، برو تو شهر بچرخ این چند تا پلیس می‌بینی. هیچ. چرا؟ درسته ما موفق نبودیم 100%، اما اون تربیتی که مربوط به پیامبر اکرم بود، مال اسلام ناب بود، در اینجا ترویج میشه. اسلام اهل بیت اسلام مدینه است. او در مدینه 100%ی بود، می اومد می دید قوه قهریه وجود نداره، احدی نقل نکرده که پیامبر اکرم پلیس داشته، احدی نقل نکرده که پیامبر اکرم در مدینه نگهبانی چیزی نبود، ولی می بینیم امن امن. و بالاترین چیزی که مردم رو جذب میکنه به یک مدل حکومتی اول امنیت، یا این شهر امن هست یا نه، کسی زورگیری میکنه یا نه، کسی زورگویی میکنه یا نه، نه نه و جذب میشدن. این بر اساس فرهنگی ایجاد شده بود در مدینه. در زمان رسول الله زیاده خواهی وجود نداشت، قانع بودن، حضرت قناعت رو بین همه جریان داده بود. ناشی از چی بود این اخلاق؟ دو مطلب در مدینه توسط پیامبران کم جا افتاده بود، به اصطلاح امروز نهادینه شده. یک، حضرت شهوت المال را کنترل کرده بود، زیاده خواهی مالی نبود، راضی بودند به نیازمندی های کنترل شده، سطح نیازها رو کنترل کرده بود و به این نیاز رفع نیازها راضی. چرا؟ چرا بود؟ در غنائم، در غنائم که می رفتن، راه دوزی غنائم باز، در خود مدینه تجار که می اومدن می رفتن، بین تجارت و بین جهاد تعارض برقرار می شود، همه اینا بود. اصلا اینو بدونید، مدینه معبر تجار بود. او آیه چی فرمون؟ و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و التجاره و الله خیر الرازقین. اگر نبود زمینه های اعوجاجات مالی که این آیه نازل نمیشد، همش بود. منتها شهر نمیگرفتش اینها، یعنی هر کدوم که می آمد بلافاصله باش برخورد می شد و می پذیرفتن. همین آیه و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، یعنی این در نماز جمعه چون معبر تجار بود. شما در همون نبرد حمراء الاسد ببینید، اینقدر میخوام بگم نزدیک بودا، در نبرد حمراء الاسد خب اینا شکست خورده بودن تو احد دیگه، در بلاغون هم شدن، فردا شد، یعنی حالا امشب شد صبح، منادی پیامبر هاشم فریاد زد هر کی دیروز فرار نکرده یا لا بیاد باید بریم ابو سفیان رو تعقیب کنیم. همه در به داغو اومدن. خب اومدن، حالا به هر دلیل ابو سفیان برگشته بود. خب اینو عرض کنم، در نقطه ای که آمدن و اونجا متوجه شدن ابو سفیان رفته، در همون نقطه چی بود؟ کاروان تجاری اومده بود و جنس پهن کرده بود و همونجا وایسادن خرید و فروش کردن. ببینید چقدر بغل دست همه. فنقلبوا بنعمة من الله و فضل لم یمسسوا، جنگ چیزی بهشون نخورد اما سود بردن. گفتن این سود این بود، همونجا هدفون خالی یه سری جنس خرید و فروش کنی. و احل الله البیع و حرم الربا، در قرآن آمده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. اینجا آمده آیات تجاری مربوطه همه اینا در قرآن آمده. یعنی زندگی مدینه ما الان بعضا تصور میکنیم ها، اینایی که کنار پیامبر بودن نه کاسبی داشتن نه تجارت داشتن، صبح زور شب، نه بابا همه چی برقرار بود، یعنی سر تجارتش بود. این الازان بوده بوده مسجد. چرا اینجوری شده بود که تا ازان میگفتن میدوید مسجد؟ این مستحب است، مستحب است. به میزان رزق خرج امروز که به دست آوردی دیگه با کارو تعطیل کنی بری. این از قول نبیه، این مال مدینه بود، خب یاد داده بود آقا کاسبیتو بکن. اون وقت اگر شما رزق مردم گیرت هست مستحب است بیستی تا آخرین نفر ها. بنابراین مشاغل تعریف شده بود بر اساس چی؟ بر اساس ثواب و عقاب. ها میگید آقا ما امروز کاسه می‌گیریم جنس ما ضرورت نداره، میوس میرم. آقا نه من با هم وایستم. یعنی یه بازار ثابت تو مدینه نبود که اول صبح بیاد کیکر بده بالا بگه هممون تا شب با باز باشیم. نه میگه یکی بازه یکی بسته. چرا؟ این آقا جنساش نیاز نبوده، روزی امروز هم گرفته بسته رفته، اون یکی آقا مردم بهش نیاز. یعنی یک اون طرف میاد میدید یه مدیریت پنهانی در اینجا هست. بازار نیمه تعطیله اما نیمه تعطیلش تعطیلی نیست، یعنی رو فرمه رو حسابه. حالی خیلی شعر عجیبیه. یعنی شما الان در دنیا نمیتونی اینجوری الان بازار تهران اگر دو نفر سه نفر خلاف قاعده ببندن بازار ریسرش در میاد. آقا چرا همچی میاد سر کار؟ میگه چیه؟ آقا بازار تو به گند کشیدی، هر روز در مغازت بستن، اعتراض میکنن. ولی موقع اینجوری نبود، مانی آقا بسته. میگه آره چرا بسته؟ میگه آقا دانی که همین امروز به اندازه امروز فروش کرده رفت. و چقدر هم راحتن. ما افتادیم لبنان تو اون زاهیه اونجا، بعد یه روز تو این ساختمانی که بودیم متوجه شدم یه صدای نگاه کردم اونجا عین اینجا نیست که به اصطلاح سلاخونه داشته باشیم و کشتارگاه داشته باشیم و گوش تو بیاد پخش بکنه، نه اونجا قصابیاش خودشون میکشن. بعد دیدم این گاو یه دونه دو سه تا گوسفند میکشه، یه دونه گاو هر روز صبح اول وقت میکشه و گوشت آویز. تا حدود ساعت 10 و 11 گوشت رو میفروخ و غذا رو واسه میگیره دیگه قصابی تعطیل. چرا؟ مشتری ها میدونستن، این هم میدونست چقدر گوش باید بفروشه، این هم میدونست چقدر گوش. حالا اگر کسی احیانا آقا امروز موفق نشد یه دونه قصابی بودم از اون میخریدم میرم پی کارش، چقدر راحت. بعضی مغازه ها بودن چی میفروختن؟ پوشاک. این میدونه صبح تا غروب مثلا این ساعت مشتری نره، وا نمیکرد، غروب میواد کرکره میداد بالا، مشتریاش میومدن. یعنی یه بازار راحت. از این مال زاهیه بودا میرفتی تو اون قسمت های دیگه میدید نه اونجا خب نه دقیقا همه این زمینه های آزمایش بود، اما پیامبر اکرم تربیت کرده یک فرهنگی جا افتاد. در نتیجه شما وقتی در کاسبی به دنبال تجمل نباشی، به دنبال زیاده خواهی نباشی، خب حرام خور نمیشی. از غلال راحت میام به شدی که اون اول زیاده خواهی رو اینو بدانید محال است، محال است در تجارت. اگرم بهتون مراجعه کردم گفت میگه حاج آقا بازار بدی شده نمیشه دروغ نگو، بگو برو پی کارت، زیاده خواهی زیاده خواه نباشی بدون دروغ هم میگذره. میگه آخه رفتم اونجا شهرداری چیه؟ تا دروغ نگم جواز نمیده. گفتم به خاطر اینکه حق قضیه چند متر زیر بناست؟ گفت 50 متر. گفتم تو چند متر می‌خواستی بزنی؟ گفت 100 متر. گفتم مجبوری دروغ بگی؟ تو اونی که قانون تو نیاز داره دروغ بگی، راست شو بگو بهت میدم. تو زیاده خواهی ها مجبوریم دروغ بگی. خیلی ها هم اصلا دروغ نگفتن، بر همون تربیت پیامبری موندن، زندگیشون چرخید. منتها آره اون زندگی که شما فکر میکنی نداره، جیگول و قشنگ و اینانی، ولی زندگیش راحته. بیان برای کم برای حلال خور بودن. این حرف اول و لقمه خیلی موثر. چه هم روایت داریم که اگر صبح تا شب دروغ گفت شب به نماز شب موفق نمیشه. خدا رحمت کنه ما های مشتهدی خیلی درسته خوبیه، کلیپایی هم میذارن اینا خیلی عالی، خدایش رحمت کنه انصافا در تربیت یک طلبه صبح بلند میشه شب نه نمیتونه نماز شب بخونه. میدونی چرا؟ سر ما باعث نشسته بودی غیبت کردی، غیبت نمیذاره شب پشی نماز شب میگی تو مدرسه بودم تونستم نماز شب بخونم، رفتم خونمون نتونستم نماز شب بخونم. ها خونتون رفته دیدی کجا رفته بودی؟ مهمونی خونه دایید خمس نمیداد. خوردی آره شب خوردی، مال خمس نده خوردی، نمیتونی شب بلنشی نماز شب بخونم. و واقعیت داره تاریکی اینا. حلال خوری یعنی وقتی حلال خور بود برای خود شخص، وقتی حلال خور بود توفیق در سایر کارها هیچی میشه. یا من لا تزیده کسرت العطاء الا جودا و کرما. ای خدایی که تو جود و کرمت فقط برای تو چی میاره؟ اینکه زیادتر اعطا کنی. یا من لا تزیده کسرت العطاء الا جودا و کرما. یعنی چی؟ این کسی که هر چی بیشتر عطا میکنه باعث میشه بیشتر بدی. یعنی چی؟ خدای متعال عطایش حد و حساب که نداره که، بی نهایت. اگر ما از عطای بی نهایت او محدود میگیریم، به خاطر اینکه ما محدودیم. در نظر بگیرید اینجا داره باران میباره در این دشت، شما 60 متر زمین داری، باران 60 متر نمیباره، باران داره همه جا میباره، زمین شما بندر از 60 تا نمیتونه تحویل بگیره. حالا اگه تو این بیابون صاحب داشت، یه نفر اومد چیکار کرد؟ به شما 5000 متر زمین داد. همین که 5000 زمین داد، از این آبی که از آسمان داره نازل میشه شما چقدر میگیری؟ 5000. خدای متعال وقتی که میاد جود و عنایت میکنه به یه فرد خاصی، یه اینا عنایت میکنه بهش، این زمینه گیرندگیش میره بیشتر میشه. وقتی گیرندگیش بیشتر شد، او فیضش زمین قابل پیدا میکنه، فیضا میگیره. از این برید اونجا، وقتی که این طرف حلال خور بود، میومد پیش پیامبر اکرم میشست، یه مطلبی میگرفت، این مطلب در او ظرفیت ایجاد میکرد. وقتی ظرفیت ایجاد میکرد، باعث میشد حرف بعدی رو بهتر بفهمه، حرف بعدی رو بهتر بگیره، هی میشد رشد، حلال خوری اثرش. دو، تو مدینه فحشاء جنسی کم بود. نمیخوام بگم نبودا، کم بود و هی کمتر میشد. اول کار بود دیگه، اول کار بود، پیغمبر اکرم اینا رو خیلی آورد، ورد پیش خانوماشون، خانوم رو با ارزش کرد. چجوری خانوم رو با ارزش کرد؟ هیچی، گاه چش چرونی نکن. خدا رحمت حفظ کنه آقای راشد رو، گفت بابای ما تا قبل از اینکه ننمونو ببینه هیچی خانوم ندیده بود الا خواهراش. آن را به زبان یزدی هم میگفت. وقتی که این زن رو گرفت، فکر میکرد این خوشگلترین زن دنیاست. همینطور چشرانی قضو ابصارکم، ببند گوش کردن بستن. بی زن خودش راضی شد. بعد حالا مسئله اینه، همون گیرمون نمیاد. چرا؟ چند ساله شده امروز ازدواج ها؟ اومد سطح ازدواج آورد پایین. با چی؟ وقتی نیازمندی ها رو آورد پایین، وقتی اومد قناعت رو آورد پایین، همان ازدواج راحت میشه دیگه. وقتی که توکل بر خدا رو برد بالا، وقتی اومد گفت رزق من الله، وقتی میگه رزق من الله، گفت تو دختر داری؟ آره. رزقش کی میده؟ او خدا، خدا داره میده. خیلی خوب. تو پسر داری؟ آره. رزقش کی میده؟ خدا. خب این دو تا با هم ازدواج بکنن، رزق تعطیل میشه؟ گفت نه، خب از ازدواج کنن دیگه. گفت چی میشه؟ گفت تا حالا معبر رزق تو بودی، برم بیشم معبر عوض میشه، رزق تعطیل نمیشه. ازدواج اومده بود سنش پایین، راحت ازدواج میکرد. خب اشرافیت به هم خورده بود دیگه، طبقات رو به هم زد. آو این چیز اون چیز نداشت. گفتش که سیاه‌پوسته بود، سودانیه، خیلی سیاه بود، از اون سیاهی نصف شب نصف شب، چون خود سیاه هم مراتب داده دیگه. بعضی از سیاه ها هست همال دمدمای صبح، بعضی همال دمدمای غروب هست، بعضی ها نصف شب ماه دارن، بعضی ها نصف شب بیماه هست. سودانی ها رو من دیدم، بعضی از سودانی ها، یعنی واقعا وقتی نور میخوره تو صورتش هیچی منعکس نمیشه، چون بعضی ها براقن، سیاهه ولی براقه، کب سیاه سیاه. وقت اینا در یه مناطقی از سودان اصلا خیلی زمختن، خیلی، یعنی مثلا بعضا من دیدم در مکه، بعضا دیدم وزن طبیعی اینا 200 کیلوه. یعنی اگر در مطاف خیلی طبیعی پاش بره رو پای شما، پاش بره رو پای شما، اگر انتها باشه یه خود فشار بیاره انگشتت قطع میشه، زخمی حتما میشی. یعنی ناله ها دیدم در کنار خانه خدا، و یه دفعه جیغ میزد وای احاد میرم، یه بنده خدا پاش رفته رو پای این عینا، عمدی هم نبود، جماعت بود،
بی قدری هم اینا لطیف القلبن، بی قدری یعنی اصلا اهل دعوا نیستن، اصلا اهل بزن بزن نیستن. یعنی وقتی میفهمید پاش رفته روی این، خود این حالش بد میشه. اینجور آخ از اینا یه دونه مسلمون شده بود تو مدینه، چیکاره بود؟ عمله کاسه کار نداشت که، جز اصحاب صفه بود. بعد اصلا به همین دلیل تو اصحاب صفه رفیق نداشت. ببین پیغمبر که برای که اینا از تنهایی در بیاره، وقتی می اومد ها، وقتی میخواست بیرون غذا بخوره و این بین اینا میشست با این هم صحبت میشه، مزاح میکرد، خنده. اینا گاهی کاسبی بود گاهی نبود دیگه. یه روز از به این فهمودن که زن دلت میخواد، یه نگاه کرد فکر طبق معمول پیغمبر اکرم دارن با این مزاح میکنن، باش مزاح میکنن. یه نگاه کرد و خب بله که آقا میخواد. همون خب پشو برو در خونه فلانی بگو رسول الله گفته دختر تو بده من. این گفت آها جدی میگی؟ از اون بله گفت فکر کردم کماکان مزاحه. آقا اون از اشراف مدینه است، من فقط برو بگو. گفت آقا میرم سنگ رو یخ میشم و باش حال برو. این بند خدا آمد و منزل او اشرافی بود دیگه، اشراف عرب رو خونه هاشون رفتی دیوانیه، گرده هم میشینن دور تا دور، مبل ندارن، پشتی میذارن یه قلیون مرکزی اون وسط، همه لوله ها رو میکشن قل 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 پر دود، یعنی دیوانیه ها اینجوریه. از این هم رفت و این هم با رفقاش نشسته بود و هم اول گرفت نشست، این یه نگاه کرد جنک. بله و پیغمبر برات پیامی دارم. تو پیغمبر؟ بله. چیه؟ خب یا خصوصی بهت بگم. گفت نه نه رفقای منم خصوصی نداریم. گفت باشه پیغمبر گفت دختر شده من. خب اینم که متکلم و سخنران نیستش که، وقتی بخواد اینو بگه بلدی تو لایه های کلام. خیلی پیامبر فرمودن ما را به غلامی میپذیری و نم خلی صاف همونو گفت اون دختر تو بده من. این بند خدا مثل اسفندی که بندازن رو آتیش ترکید، های سیاه بعد ترکیب خجالت نمیگشی به پیغمبر دروغه. خلاصه اینو با افتضاح بیرونش کرد، خیلی خجالت کشی رفت مسجد، دید پیغمبر هم نشستن گریان. چیه چرا گریه میکنی؟ آقا سنگ رو یخ شدید. آخر خب بیشی میچه نشست و حالا آرام آرام حقیقش مثلا همجوری یه مدتی گذشت و یه دید اه یا رومه و اون یه دید اه این بقیل دست پیغمبر نشسته. اونجا یه شلوغ بلوغ شده بود دعوا مرافه، همسر او و سبیهش دوامرفا رو شنیده بودن و اینا. چی شده قضیه؟ خانومش مثلا میگه آقا بیا ببینیم چی شد، دعوا بود. آره یه سیاه‌پوستی آمده اینجوری میگه. دختره گفت بابا این اگه طرف پیغمبر اومده بود چی؟ میدونی چه کردی با آخرت خودت؟ آتش زدی، نماینده پیغمبر رو برگردوندی. خب نمیشه تو یه همچین قضیه که بیاد دروغ بگه. این به فکر فرو رفت و گفت راست میگی. بابا چیکار میکنه؟ گفت چی؟ دستشو میگرفتی میره پیش پیغمبر. آ این تو رو فرستاده اینو؟ اگه میگه اون فرستاده، فرستاده اوست، درباره او کسی حرف نداره. گفت راست میگی. اومد تا دید این بغل دست پیغمبر نشسته، فهمید داره این راست میگفته. حالا اومد پیش پیغمبر نشست، گفت آقا آخه شما چرا امور رعایت نمی کنی؟ چرا مراتب رو حفظ نمی کنی؟ چرا شؤون رو دقت نمی کنی؟ آخه این بشه داماد من؟ و میگه شما کی هستی؟ من؟ یه سرمایه‌دار بزرگ. این کیه؟ گوی چی؟ آخه مسلمون هستی یا نه؟ بله. نماز می خونی؟ منو قبول داری؟ همینه که تو داری اینم داره، فقط به فقط عند الله اکرمکم عند الله اتقاکم. من کجا گفتم اگر ثروت داشتی پله داری؟ من کجا گفتم اگر خونه گنده داشتی صاحب المنزله هستی؟ این کجا گفتم من؟ گفتی جا و اون فس اینا منزلت نی؟ اون نه منزلت چیه؟ دین ایمان خوب این داره، مگه نمیتونی من برای اینکه همین حرفا رو خراب کنم آمدم، من برای اینکه همینا رو به هم بزنم آمدم. فکر فرو رفت و گفت خب آقا دختر چی؟ گفت نه دختر موافق بود مخالف بود تمام، تو باید موافقت. گفت چشم آقا. اومد گفت دختر این راست میگه، نماینده پیغمبر بود، چیکار میکنی؟ گفت هرچی پیغمبر بود. آه این ببینید یه مسئله ای رو از اینجا که اینا میگن اینا ناقصات العقولن، یه خود اینجاها رو زیر سوال ببرید که این نفهمید اون تو زنه فهمید. گفت این قضیه رو امام صادق نقل میکنن، فرمود ازدواج کرد ظاهرا نمیمال دو ماه بعد که همراه با پیامبر در یکی از غزوه ها رفت و شهید شد. چه کرده بود؟ اینها رو به هم زده بود. ازدواج راحت، اصلا در بحث ازدواج خجالت نبود. یعنی چی؟ یاد داده بود به اینا که از این ما میفهمیم تبرج نبوده. ولی تبرج نه، تبرج از جاهلیت الله. چرا؟ چون اگر تبرج بود همه میدونستن فلانی دختر داره، چون مدینه میومد تو مسجد داد میزد میگو من دختر دارم، دخترم به سن ازدواج رسیده، هر کسی خودش زن میخواد یا برای بچهش دختر من هست. خجالت ندار. اونا بالا میشون میگو ها ما بخواستیم ازدواج کنم، دختر داری؟ آره بسم الله میرم جلو. کار تمام بود. آه بابا از بچه همون. آره تمام. ازدواجو خیلی راحت، دنگفنگ ندار. ازدواج امیرالمومنین علیه السلام تو چه غلق انجام شد؟ دختر پیغمبر بودی؟ ها؟ آه؟ ما دختر شما رو میخوان. آره خدا هم گفته. بسم الله چی داری؟ هیچی. باریکالله. زرهه چیه با؟ چیکار کنم؟ برو بفروش. فروخته. آقا سلمان اینو یورو جوازیه بخواد. بیارو فردا دختر برده برو. ببینی امیرالمومنین برای اینکه با فاطمه زهرا ازدواج کنه معطل شد. ها یه 6 ماهی بمونیم در پشت خانه پیغمبر. و پیغمبر اکرم نه ایست که علی چون علیه، نه ازن حضرت با ازدواج علی و زهرا سن سنن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتن حسنه. اینجوری بود ازدواج ها. به همین جهت حالا بقیه شوشاره به هفته آمه سلوات خدمت.